بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا هر خيري رو و هر شری رو بیان کرده در اغلب آیات، هم آثار خیر و آثار شر رو توضیح داده. کار خیر که یه بخشش عبادت خداست و یه بخشش خدمت به مردمه، انجامش دست خود انسانه، ولی برگشت آثار خیر و آثار شر دست خود انسان نیست. نظام جهان رو، هم نظام دنیا رو، هم نظام آخرت رو پروردگار به گونه‌ای منظم کرده که آثار خیر به انسان بر می‌گرده، بر دنیا برابر با گنجایش دنیا، در آخرت به صورت دائمی، همیشگی و ابدی. آثار شر هم همینطور، هم در دنیا به انسان برمیگرده و هم در آخرت، الا این که خداوند چون مهربان به بندگانشه، ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، این لطف خاص رو در حق انسان کرده که اگر از شری توبه کنه، همان گونه که شر آمرزیده میشه، آثارش هم تعطیل میشه، دیگه به انسان بر نمیگرده. تا الا بعضی از شرح‌ها که آثار شر در ذات خود شر ممکنه یه نفر آلوده به شری بشه، توبه هم بکنه، توبهش به این معنا که دیگه تکرار نکنه، بخشیده بشه که میشه، ولی آثارش با بخشیده شدن اون شر، اون گناه از بین نمیره. شما اگر به کتاب‌های پزشکی مراجعه بکنید، ثابت کردن، به تجربه هم ثابت شده، خوردن هر نوع مشروب الکلی آثاری داره در مغز و اعصاب و بدن و پوست و کلیه و روده و خون. مشروب خور ممکنه موفق به توبه بشه، یا اگه توبه کرد، یعنی به پروردگار عالم وعده داد دیگه نمیخورم، حتما خدا توبهشو قبول میکنه و از این گناه او هرچند تکرار شده باشه گذشت میکنه، اما آثارش به دنبال آمرزیده شدن از بین نمیره، آثار هست. ممکنه این آثار جوری بهش مسلط بشه که بمیره، یعنی دیگه نشه علاجش کرد. این نوع شرها و گناهان باید گفت بین آمرزیده شدنش و آثارش فرقه. این نوع شرها گناهش با توبه جدی بخشیده میشه، اما آثارش از بین نمیره، هست. ولی خیلی گناهان هستش که یه سلسله آثار دنیایی داره، یه سلسله آثار آخرتی داره، که اگر گناهکار توبه کنه واقعا، آثارم دنبال توبه از بین میره. هم آثار دنیایی از بین میره، هم آثار آخرتی از بین میره. پرونده همه این مسائل تفکیک شده و روشن و معلوم در آیات قرآن و در روایات موجود هست. اگر مردم آگاه به قرآن بودند، اگر مردم در حدی آگاه به روایات بودند، خیلی پرمایه می شدن نسبت به وضع خودشون، یعنی ضامن سلامت دنیا و آخرت خودشون می شدن و خودشون مشتاقانه، عاشقانه در صدد تأمین و حفظ سلامت دنیا و آخرت خودشون برمی اومدن. اغلب آشنا نیستن، درگیر یه سلسله شرها میشن که آثار شر تو ذات خود شره و آمرزش پروردگار شاملش نمیشه. خود گناهو میبخشه خدا، ولی دیگه به آثارش کار نداره، آثارش هست. البته مثالی که من میزنم در اروپا جریانش خیلی گسترده شده، ولی در ایران فعلا کمتره. منم به یه موردش برخوردم در ارتباط با فن خودم، تخصص خودم. یه جوانی یه روز ماه مبارک رمضان که ماه فکر میکنم از نیمه گذشته بود، دیگه داشتیم به شبهای احیا نزدیک میشدیم، خیلی جوان خوش قد و قامت و خوش سیمایی بود. بین دو نماز ظهر و عصر نشست، گفت من یه مطلبی رو با شما میتونم در میون بذارم، با پدر و مادرم نه، با خواهر و برادرم نه، نمیتونم در میون بذارم. من فکر کردم یه مشکل اقتصادی براش پیش اومده، روش نمیشه به پدر، مادر، برادر، خواهر بگه، چون معمولا دین ما رو از بیان گناهی که مرتکب شدیم منع کرده. گفته اگه شما گناهی کرده باشین، خب حرف گناهتون رو با خدا بزن، حق ندارین به دیگری بگین، چون یه اخلاق پروردگار حفظ آبروی بنده شه. بنده عبد تا وقتی که گناهان علنی نکرده، وقتی گناه علنی بشه، خب همه مردم محل یا نصف شهر یا همه شهر یا مملکت خبردار میشن. اینجا دیگه مسئله آبرو مطرح نیست، چون خود گناهکار دلش خواسته آبرو خودشو ببره، یا آبروی نمونده که حالا یا خدا حفظش بکنه یا من و شما حفظش بکنه. اما اگر انسان آبرو داره و شخصیت داره در بین مردم، بر مردم واجبه این آبرو رو حفظ بکنن، و اگه کاری بکنن، حرفی بزنن، اشارهی بکنن که آبروی طرف بره، وجود مقدس رسول خدا فرمودن ریختن آبروی او با ریختن خونش یه گناه در وزن، بکشیش یا آبروشو ببر. خب گناهکار حق نداره بره گناهشو برای عالمی مرجع تقلیدی مؤمنی مدیر حسینیهی جلسهی بگه. گفتن شرعی نیست. خب اگه بخواد جبران بکنه بلد نی، راه جبرانشو بلد نیست، نمیدونه، نمازی نخونده، روزه ای نگرفته، مال افرادی رو برده، نمیشناسه اونا رو، هیچ کدوم که بره پسشون بده. خب این اگه بخواد راه نمایی بشه، من نباید بره به متخصص بگه من چی کار کردم که راه نماییش کنه و این توبه کنه. نه، نیازی نیستش بگه، یه نامه می نویسه گناهانشو شرح میده، امضام نمی کنه، می بره میده به یه متخصص، میگه آقا یکی این نامه رو داده، یکی یعنی خودش، حالا خودشو نیت بکنه. گفته از این آقا جوابشو بگی بر من بیار. اون آقا مثلا نمیفهمه که صاحبنامه اینه یا گناهکار اینه. میگه چشم، فرد تشریف بیارین من جوابشو مینویسم. یا به این شکل راه علاج رو بخواد، یا نه بیاد بیشونه بیشه متخصص قرآن، دین، روایت، بگه آقا کسی چنین اشتباهاتی رو داشته، چجوری باید راه نماییش کرد که جبران بشه. اینم یه راه. راه بهتر از این دوتا، نام نوشتن و غایبانه گفتن، اینه که آدم به کتابای خوبی که نوشتن درباره گناهان و توبه به اونا مراجعه بکن. ما گاهی چون نمیدونیم جوان چی میخواد بهمون بگه، تو شنیدن میفتیم، یه چاره ای نداریم، گفته دی. ما هم که نمیتونیم هر کسی میاد بگیم آقا اگه بحث گناه داری لطفا مطرح نکن، به وظیفه نداریم. منم چه میدونیم که این چه بحثی میخواد مطرح کنه، به ما چه که بهش بگیم. هزار احتمال میده آدم که این درباره گناه نمیخواد صحبت، به قیافش هم نمیخوره. گفت ثروتمند خانواده ما، من تنها پسر خانواده‌ام، حالا خوش هیکلم، خوشگلم، رفتم یه کشوری برای معاملات اقتصادی، گفت اسم کشور، حالا من اسم اون کشور رو نبرم، کشور پاکم که دیگه تو دنیا پیدا نمیشه که بگیم این کشور همه چیش پاک، همه کشورها رو آلوده کرد، گناهکاران و مجرمان و بدحجابا و بیحجابا کشور ما رو هم آلوده کردن، خیلی فضا آلوده است. ظهر الفساد فی البر و البحر، خدا می فرماید کل خشکی‌ها و دریاها تباه شده، به ما کسبت عید ناس، به گناهانی که این جنس دو پا داره میکنه. نمیگه مؤمن، عید ناس، این جنس دو پا. ضرر گناهان رو هم میبینن همه با، باز گناه میکنن به خاطر این که عقلشون زیرش پای شهوات لگد کوب شده، کار نمیکنه. بل انتم قوم تجهلون، ولو ضرر گناه رو که، یعنی یه جوونی که رو سی تا سیگار میکشه ضررش رو نمیبینه. اینا گناهانیه که خدا گناهو میبخشه ولی آثارش که هست تو بدن، مسمومیت خون، غلظت خون، بسته شدن کپسول‌های تنفس هوا در ریه. حالا خدا گناهشو میبخشه ولی اینا گناهانیه که آثارش موندگاره، با بخشیده شدن رد نمیشه. به رفیق دارم بهش میگودم سیگار نکش، میگو خوشمزه است. من نمیدونم، من جنس تلخم خوشمزگی داره. خب ما میدونیم که شیره تنباکو تلخه، حالا ولی آدم نکشیده باشه. حالا خود ما که تا حالا لب به هیچ نوع دودی نذاشتیم، چی شده لذت نبردیم تو زندگی؟ خوش نبودیم تو این دنیا؟ میگو نمیشه، خوشمزه است. خب بکش. حالا گاهی بهش میگم حالت چطوره، میگه دکتر گفته دو سوم ریه‌ت کار نمیکنه، بسته به کل، قابل باز کردن هم نیست. اگه رادیاتور بود آدم میبرد پیش مکانیک، میگو میل بزن بازش، حالا یه میل فرو کنن تو ریه این بنده خدا که به امید خدا میره به اجزهرا، دارم میره. تو دو سوم ریه کار نمیکنه، این یه سومم که کار میکنه بد کار میکنه، لنگ کار میکنه. هر یه ماهی 20 روزی 25 روزی باید ببرنش در بهترین بیمارستان ها بخوابوننش، یه 2-3 میلیون تومن بده بیاد که بتونه بگه ها هو، همین نفس بکشه با اون 2-3 هو. چرا خدا حرام کرده خوردن خبائث رو؟ یه دلیلش زن و بچه ناراحت، خودش ناراحت، معلومم چی میشه. حالا میگه شبا که میخوام بخوابم یا بعد از ظهر، حتما دکتر گفته یه دستگاه اکسیژن کنار رخت خوابت باشه، چون ممکنه نفست اختلال پیدا بکنه بیمیری. نکش آقا، خدا میگه گناه نکن، خیر تو رو میخواد، دشمنت که نی. اونی که حالا تریاکی شده، آثار تریاک مای بهش بر نگشته، اونی که هروئینی شده، کراکی شده، شیشه‌ای شده، مواد صنعتی دیگه استعمال میکنه، خب اثر داره گناهان. حالا خدا بیامرزه تریاکی رو، اما آثار تریاک در بدنش هم رد میکنه خدا؟ نه، نه پوکی و استخونش رو رد میکنه، نه ریه خراب شدنش رو رد میکنه. اینا رو دنبال توبه نمیشوره بیرز پایین که اونا هست. عجب کتابی قرآن، تو مسئله زنا و ارتباط مرد نامحرم با زن نامحرم، جوان نامحرم با دختر نامحرم، میگه که ولا تقرب الزنا، نمیگه زنا نکنید. اگه میخواست بگه زنا نکنید میگفت لا تفعل الزنا، و زنا نکنید، جوان ها، مرد ها، زن ها، دختر ها. اما میگه لا تقرب الزنا، اصل نزدیک این گناه نشید، اصل فکر این گناه رو نکنید، طرح این گناه رو تو کلتون نریزید. نمیگه نکنید، میگه نزدیکش نرین، دست به قلم نبرید، به تلفن نبرید، به سلام علیک نبرید، به لبخند به همدیگه نزدیک نشین. به هیچ کدام از مقدمات زنا نزدیک نشین. این آتشیه که میگیره میسوزونتتون، بعد پشیمون میشین و عوارضش ظهور میکنه. گفت من تو یکی از این کشورهایی که رفتم پول داشتم، هتل بودم، با یه زن جوان آشنا شدم و بالاخره با این زن جوان دو سه شبی بودم تا به ایران برگشتم. یک سال گذشته، حالا بعد یه سال احساس کردم بدنم یه مقدار داغ میشه. رفتم دکتر، آزمایش برام نوشته، آزمایش رو گرفتم، گرونم بود آزمایشش، بردم پیش دکتر متخصص، گفته جناب ایدز گرفتی. کجا بودی؟ آمپول تزریق کردی؟ نه. با یه آدم فاسدی هم لیوان هم غذا شدی؟ نه. بگو ببینم چجوری باید علاج بکنم. خودم من یه سفر خارجی رفتم با یه خانومی آشنا شدم، آشنا شدم دیگه، آشنا، خدا که گفت آشنا نشو، خدا که گفت نزدیک نشو، خدا که گفت شر بپا نکن. حالا دکتر بهم گفته جهان داروی علاج این بیماری رو پیدا نکرده، من برای این که کاراتو بکنی بهت میگم دو سال دیگه میمیری، چون ایدز همه سلولای بدنتو گرفته و نمیشه جداش کرد. گفت من حالا مردنم یه مسئله، چجوری آقا به پدر و مادرم بگم، چجوری توبه کنم، من چجور به بابام بگم که تو 30 سال جون کندی، به مادرم بگم تو 30 سال چه بیچارگی ها کشیدی تا یه پسر دار شدی، حالا پسرت برای 2 دقیقه شهوت جنسی رفته و زمینه مرگ خودشو فراهم کرد، چیکار کنم؟ من حالا که دارم برای شما میگم فکر کنم اون مرده نیستش دیگه، چون 5 سال پیش اومد به من. خودم خوب آثار این زنا که علاجی نداره، دکترم که بهت گفته، اما میخوای گناهش در پروندت نمونه، عذرخواهی کنم پروردگار. ناله کن به خدا، توبه کن، بگو تو گفتی زنا نکن، من کردم دیگه نمی کن. من به تو یقین میدم که گناهش از پروندت با مغفرت خدا پاک میشه، ولی آثارشو که دکتر گفته پاک نمیشه. قرآنم داره، روایاتم داره، آثار بعضی از گناهان جدا نمیشه از بدن، کاریش نمیشه. با چشم گریون بلند شد رفت. پروردگار که در آیات قرآن امر میکنه وفعل الخیر، فقط کار خیر بکنی، چه نیازی به کار شر داری؟ اصلا یه جوان پسر یا یه دختر چه نیازی به زنا داره؟ نیاز به ازدواج داره نه زنا. و اگر زمینه ازدواج براش فراهم نشد، باباش پول نداشت، خودش پول نداشت، الان کار نداشت، پروردگار میگه فلیستعف فی الذین لا یجدون نکاحا. حالا که جامعه به وضعی افتاده، اقتصاد به وضعی افتاده، اونا رو هم که خدا میگه به من چه؟ اشتباهات خودتونه یا جنایات ستمگران بیرونه؟ ممکنه شما هم اشتباه نکنید، آدم های خوبی باشین، ولی گرگان از آرند درست زندگی بکنید. پاک دامنیتون رو حفظ کنید، خودتون رو نجس نکنید به گناه. خب بچه ها میگن سخته، من همیشه بهشون میگم سخته، به یوسف نگاه بکنید، 14 سال دعوت به زنا شد، گفت نه. بعدش خداوند متعال به مزد اون نگفتنا او رو کرد عزیز مصر. خودش هم میگه در قرآن به داداشاش گفت تعجب میکنید از یه بچه که شما تو چاه انداختینش حالا شده پادشاه مملکت؟ تعجب نکنید، انهو من یتقه و یصبر، کسی که پاک دامنی به خرج بده و بر این پاک دامنی استقامت بکنه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداشش رو ضایع نمی کنه. ما گفتیم نه، بعد چند سال خدا گفت مزد نه دنیات اینه که سلطان این مملکت بشه. حالا آخرت هم که قوغا میکنه خدا برای بندگان خوبش. خوب مزد میده خدا، خیلی کارفرمای خوبی، خیلی. توی شهری شب جمعه اعلام کرده بودن تو کل شهر دعای کمیل، 8 شب منبر بود، شب آخر شب جمعه بود. منم سر حال بودم، قدرت بدنیم خوب بود، میتونستم کمیل و اکار درارم. دیدم یه جوانی قبل از اینکه چراغا رو خاموش کنن اومد یه نامه به من داد و تو جمعیت گم شد، تو خیابون جمعیت بود. منم خیلی دنبال نکردم با چشمم ببینم کیه، چون از نامش هم هیچ خبری نداشتم، ندیدمش، گم شد تو جمعیت. بعد دعا که اومدم خونه نامه رو وا کردم، دیدم خطم خیلی خط قشنگیه. نوشته بود منو نمیخوام ببینی، نمیخوام من بیام که منو ببینی، یه گزارش از این دعای کمل میخواستم بهت بدم، بخون گزارشو. نوشته بود پارسال یه همچین شب جمعه ای من از تو خیابونا با ماشین گرون قیمت هم داشتم رد می شدم، فقط رو پرده ها دیدم نوشته دعای کمیل امیر المؤمنین. با شما می خواستی بخونیم، گوشم اسمتو نوشته بود. ما محل این حرفا نبودیم، حالا خیلی پرده زده بودن تو چهارراه تو خیابونا، کمیل امیر المون پارسال. گفتش که من این پرده ها رو خوب میدیدم، خطش درشت بود، مثلا صبح بود دیدم، ساعت ده صبح یکی از رفیقام زنگ زد و پدر مادرم دیرو رفتن تهرون، راشونم دوره با تیاره نزدیک 2 ساعت اونجا به تهرون، اینا یه هفته نمیان. با منم رفیق بود خیلی پسره، گفت خونه ما که میدونه 400-500 متر مجهز، دوتا زن جوان رو دعوت کردم بیان خونمون، شام مفصلی هم آماده کردم، منتظرتم 7 شب بیا، یه زن مال تو یه زن مال من. ما هم رفت اینا رو حالا تو نامه نوشت، دیدیم بله دو تا خانوم 25-6 ساله خوش قیافه گرون، پولش هم داده بود بهش. و شاممون رو زود خوردیم و شیرینیمون رو خوردیم و شربتیمون رو خوردیم و اونام که قرآن به پیغمبر میگه و من شر نفاثات فی العقد. من رو منبرا دیدم گاهی پا منبرا بودم معنی میکنن که به پیغمبر خدا میگه از شر پیر زنانی که افسون میدمن به من پناه بیار. آخه پیر زن که دندونم نداره، لب و لوچشم آویزونه، چه افسونی به پیغمبر میتونه بدمه که پیغمبر رو چپه کنه، که پیغمبر از ترس پیر زن نزدیک مرد شورخونه به خدا پناه ببره. گفتیم بریم روایات رو نگاه بکنیم ببینیم این نفاسات فل اوقت واقعا پیرزن قد خمیده افسونگره که تو زندگی گره میندازه. چه قدرتیه که برای شکستن قدرتش باید به خدا پناه برد، که خدا بشکنتش. نزدیک 10 تا روایت پیدا کردم و لغت که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد معنی کردن ائمه ما. نفاثات فی العقد یعنی زنان جوان طناز عشوه‌گر که با نگاه با زبان و با طنازی و عشوه‌گری بدترین گره رو در زندگی مردمی که با زن و بچه‌شون زندگی راحتی دارن میندازن زیر و بالا میکنن زندگی رو و خراب میکنن. خدا به پیغمبر میگه تو هم از این زنان جوان زیبا چهره عشوه‌گر به من پناه بیار، منو کمک بخوا که تو رو حفظت بکنم. خیلی قدرت اینا قویه. گو خوب کار شاممون تموم شد، به من گفتش که تو با این خانوم برو اون اتاق، ما با این خانوم میریم اون اتاق. ما هم که در اوج هیجان، زنم نداریم 25-6 سالمونه، قیافم داریم، پولم داریم، ماشینم داریم، حالا اینا رو تو نامه نوشت. گفت آماده برای زنا که شدم، آماده یه مرتبه این پرده ها اومد تو ذهنم، دعای کمیل امیرالمؤمنین. گفت نزدیک و سکته کنم. به خودم گفتم احمق بدبخت بیشعور، شب جمعه است، شب رحمت خداست، شب زیارتی ابی عبدالله، شب امیرالمؤمنینه، کجایی؟ چیکار میخوای بکنی؟ علی کجاست؟ حسین کجاست؟ قمر بنی هاشم کجاست؟ تو کجایی امشب؟ گو بلند شدم، سری لباسام کچلوارم هم پوشیدم و زنه گو کجا بودم، به تو چه؟ اونم که خودش تو اتاق خودش بود. اومدم فرار کردم، رسیدم مسجد، چراغا تازه خاموش شده بود، اومدم پشترت نشستم، به اینجای کمیل رسیدم. یا نورو یا قدو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اینجا به بعد میگه دیگه داشتم آتیش میگرفتم، خجالت شدید سرم پایین، اشکم بند نمیومد. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، خدایا گناهانی که آبروی منو پیش تو برده، من که گناهام یواشکی بود، بیش مردم نبود، اما آبرو برام نمونده پیش تو. کمیل تموم شد و ما رفتیم و شنبه یه تاجر مهم شهر که من باهاش معامله داشتم تلفن کرد بیام. حالا نامه هنو تموم نشده، من دارم میخونم تنها، اونو که من ندیدم. گفت تو 25-6 سالته که زن نمیگیری. من پیدا نکردم. گفت زیباترین، با عفتترین، بهترین، درس خونترین دختر رو دارم، همین امرو مادر خواهرتو بفرست ببیننش. اونا هم رفتن دیدنش، اومدن. گفتم ما این همه دختر دادیم به خوبی این ندیدیم، پسندیدیم و دختر رو به من داد. و از اون شب یه سال گذشته، من الان بهترین زن دنیا رو دارم. علتشم اینه اون گناه رو نکردم، اومدم تو کمیل، تو سرم زدم و هی به علی گفتم از خدا بخوا منو ببخشه، من بد کردم. جواب میده خدا. جوونا فکر میکنم خیلی هاشون اطمینان به خدا ندارن. بابا اطمینان کنین، به خودش قسم جواب میده. شما گناه نکنید ببینید چجوری جبران میکنه، شما خوبی کنید ببینید چجوری آثار خیر بهتون بر میگرد. خوب شب جمعه است، میدونید شب جمعه تو روایات ما آمده وزنش با شب قدر یکیه، خیلی شب مهم. امشب شب دو نفره، خدا ابی عبدالله. بیشتر ما هم کربلا رفتیم، من شاید 99% از شما رفته باشیم کربلا، اما ما رفتیم کربلا، خیابون و حرم و آینه کاری و کاشی کاری و ذریح طلا و گنبد طلا، اینجوری رفتیم تو این محیط زیارت. اما خواهر چه جوری رفت زیارت و چی دید؟ خواهر فقط خاک دید و گودال دید و بدن قطع قطع. زیر بغل بدن و گرفت گذاشت رو دامن. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تنه بیسایم نبوسی. بزم بوسه لعل لعب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. صلی علیک یا رسول الله ملیک السمو، هازا حسین که مرمل و دیمو، مقطع الاعضا، مصلوب الامامت ورد و حسین من. حالا یک کلمه با خواهر درف بزن، هم به من بگو این تیر شعبه رو کی به قلب دوزن. حسین من ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات منو قطع می‌کردم، حالا تو رو به این حال نمی‌دیدم.